بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به حق آقا جانمون امام زمان علیه السلام، به حق مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها، با بخشش گناهانمون، با گذشت از سیئات و قصورات و تقصیراتمون، جان قلب ما رو ظرف مناسب برای تحمل نور این آیات کلمه قرآن، برای تحمل عشق خودت، برای تحمل معرفت خودت قرار بده و در این مسیر به آبروی حضرت زهرا ما رو در گوشه دامن بیبی، در گوشه دامن امام زمان امان و پناه عنایت بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد به برکت صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. صحبت در آیه مبارکه یک از سوره مبارکه انفال بود، پنجمین آیه‌ای که مربوط به صفت اصلاح ذات البین محل بحث ماست. در این آیه چند نکته تفسیری محل بحثمون بود که خدمت آیین عرض کردیم و الحمدلله تموم شد. در ادامه در رابطه با مقوله انفال، اگر یادتون باشه صحبت به کلمه انفال رسید، ما جلسه دیروز از کلمه ان صحبت کردیم که آیا این رو با ان بخونیم یا بدون ان، یسالونک الانفال یا یسالونک ان الانفال. یه بحثمون در این قضیه بود که تموم شد. بعد از اون از خود کلمه انفال صحبت کردیم که اصلا در خود این کلمه چندین دیدگاه و مطلب وجود داره که ما الحمدلله فکر میکنم 3-4 موردشو گفتیم و تموم شد، نه 5 موردشو گفتیم و تموم شد، رسیدیم به ششمین مورد. آخرین موردی که گفتیم این بود، بعضی از مفسرین فرمودن انفال یعنی اون چیزهایی که بعد از تقسیم قنام اصلی رو زمین باقی میمونه به اونا میگن انفال. بعد به همون اصلا تشبیه کردیم به اون قضیه گردو و درخت گردو اینا که آنم از خاطرات نوجوانشون یادشون اومد و بالاخره تأیید کرده. حالا قول ششم همینه، گفتن وقتی قنام اصلی تقسیم شد اون چیزهایی که دیگه میمونه رو زمین و قاعدتا و زارن خیلی بهش توجه نمیشه، انفال به اونا گفته میشه. خب این قول پنجم بود. قول ششم یه دی فرمودن نه خیرها، اصلا انفال همین خمسه که در واقع باز به اهلش سپرده بشه. یه آقایون بین خمس و انفال رو اومدن تلفیق کردن. قول مردودیه، ما قبول نداریم. مشابه همین قول، قولی که انشالله در چند لحظه بعد انشاءالله به لطف آزم بهش میرسیم، که میگن بعضی میگن اصلا این آیه جز آیات منسوخه. اگر یادتون باشه آیه خدافرست در کتاب خمس که از اون آیه 41 یا 42 سوره انفال داریم صحبت میکنیم، و علم و انما غنمتم، نمیدونم 41 بود یا 42 بود، بله 41 بود، اونم تو همین سوره انفاله. حالا دقت داشته باشی، اصلا جالبه که کل این سوره انفال مربوط به قضیه جنگ بدره. کل این قضیه سوره انفال مربوط به جنگ بدر و حوادث بعد از جنگ بدر. خیلی نکته قشنگی ها، چون در آیات و قرآن و در سور قرآن بعضی از سوره های قرآن داریم که اصلا هر یه تیکه و یه بخشش برای یه حادثه خاصیه. مثلا ما اگر بخوام سوره بقره رو فصل بندی و بخش بندیش بکنیم، حالا تقریبا عرض میکنم شاید مثلا به 10 فصل تقسیم بشه، مثال عرض میکنم که هر فصل و هر بخشش برای یه جای بود، برای یه قصه بوده. ولی این سوره انفال از صدر تا ذیلش همه مربوط به قضیه جنگ بدر و حوادثی که بعد از همین جنگ اتفاق افتاده، در حدی که ابن عباس اسم دیگر سوره انفال و سوره بدر گذاشته. اصلا ما اینا رو قبول ندارم، اینا تقریبا چیزای سلیقه خود این بزرگواره که اومده اسم دیگر سوره انفال رو سوره بدر گذاشته. چرا سوره بدر گذاشته؟ برای اینکه عمده بستر آیات این سوره مبارکه مربوط به قضایا و حوادث سوره جنگ بعد بوده. حالا اون آیه 41 سوره انفال که مربوط به خمسه که ما در کتاب خمس یادش بخیر خیلی ازش استفاده کردیم و مفصل و مکرر ازش بهره برداری کردیم، او در ادامه همینه. ما هم در کتاب خمس هم در کتاب انفال از این آیه 1 و از آیه 41 مکرر استفاده کردیم. ما اول کتاب خمس رو خوندیم، یادش بخیر، الحمدلله لطف امام زمان بود، الحمدلله اول کتاب خمس رو خوندیم، بعد کتاب انفال رو خوندیم، آخراش هم کتاب فعی رو خوندیم. یادتونه پارسال آخر سال تحصیل مثل همین روزا بود که مشغول کتاب انفال و فعی بودیم. حالا این آیه اولی از سوره انفال برای انفال، آیه چلیک برای خمسه. بعض از آن گفتن که انفال و خمس اصلا یکیه که ما قبول نداریم. بعض از آن گفتن که اون 41 انفال که برای خمسه میاد این انفال رو نسخ میکنه، یعنی این آیه یک رو جزء آیات منسوخ میدونن که این رو هم ما قبول نداریم. بالاخره نسخ دلیل قطعی میخواد. خدا رحمتشون بکنه، حالا اگر فامیلشون یادم بیاد، از این بود که مرحوم آیت الله معرفت رضوان الله تعالی علیه، واقعا انصافا در عصر ما و در دوره ما در علوم قرآنی، یادتونی که آیت الله معرفت رو انصافا خیلی موفق بودن، آثار ارزشمندی هم برای علوم قرآنی به جا گذاشتن. اگر اشتباه نکنم یه وقتی که با ایشون ما برخورد شما بعضی از مسائل ما تو ذهنمون است، فکر میکنم منتسب به ایشون باشه، ایشون گفتن در قرآن ما فقط یک نمونه از آیات نسخ رو داریم. یعنی این همه برای نسخ ادعا شده همه رو جواب دادن و رد کردن، فقط یک نمونه نسخ داریم. نمونه که اون نمونه نسخ برای حد زانیه هست که شخص زناکار اول باعث انقدر در خونه میمونده که میمرده، همونجا جان میداده، بعد اومده از زانیت و زانی، حالا اگه آیه درست بخونم، از زانی و زانی فجلد و کل واحدت من هما مئت جلده، درست بندم اونو که این جان زانی اوله. بله، قرار از این که این آیه رو ناسخ اون آیه دونستن، یکی از موارد نسخ قطعی اینه. حالا بعضی گفتن نه موارد دیگه هم داریم، علایحال در تعداد موارد نسخ بین فقها و مفسرین اختلافه. تکرار میکنم، در تعداد آیات منسوخه بین فقها و مفسرین اختلافه. یکی از مواردی که بعضی ادعا کردن جزء آیات منسوخه همین آیه اول، همین آیه که خوندی، یسالونک عن الانفال، گفته اینم منسوخه، ناسخش کدومه؟ آیه 41، و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، گفتن اون ناسخه، اینو ما قبول نداریم به خاطر اینکه نص دلیل قطعی میخواد. حالا شما توضیحات بعدش هم عرض میکنم خدمتتون. قرض این که قول ششم اینه، گفتن که مقصود از انفال خمسه که این هم از نظر ما با همین توضیحاتی که عرض کردیم مردوده. این قول ششم. قول هفتم اینه که روایت صحیح از امام باقر و امام صادق علیهم السلام داریم که فرمودن انفال اون اموالیه که بدون جنگ و خونریزی از دارالحرب به دست بیاد. دقیق بفرمایید، گاهی از اوقات بستر جنگ محقق می شده، آرایش نظامی هم صورت می گرفته، فئتین قبیلتین دو جبه در مقابل همه می ایستادن، ولی کار به جنگ نمی رسید. مثل این بچه هایی که تو کلاس از زنگ اول تا زنگ آخر به همدیگه چشم قره می رفتن، بعد بهش میگفت وایستا زنگ آخر حسابتو میرسن، بهت نشون میدم یعنی چی. خلاصه از زنگ اول یه تهدیدش کرد، بعد به زنگ آخر که رسید اومدن روبروی هم، یه سفارایی هم کردن، ولی به لطف امام زمان تا میخواست جرقه بخوره بابا یک از این بچه آمد این ترسید و خلاصه رفت سوار ماشین بابا شد و کلن قضیه ختم به خیر شد. مثل این قضیه، این گاوات هم در جنگ های زمان صبح همه اتفاقات می افتاده. اون وقت بدون جنگ و خونریزی یک چیزی نصیب جبهه مسلمان ها می شده. می فرمودن که اون اموالی که بدون جنگ از دارالحرب به دست میاد، حالا زمین، اموال، هر چی که بوده، به اینا می گفتن انفال. و مقصود از انفال اصلا این چیزاست. وقت ملحقاتی هم داره، مثل میراثی که وارث نداره، مثل زمینی که تو دست شاهان بوده، مختص به شاهان و پادشاهان بوده، بعد رها کردن بلا تکلیف مونده تحت عنوان انفال. حالا ما چون از لطف امام زمان تو کتاب انفال پارسال سال گذشته تقریبا مثل همین ایام بحث کردیم و مصادیق انفال رو کامل بررسی کردیم، دیگه اینجا لازم نیست صحبت بکنیم، رفقا رو ارجاع میدیم به مباحث فقهی کتاب انفالمون در سال گذشته که حدود فکر میکنم 10 مصداق از مصادیق انفال رو برشمردیم و یکی که برایش سند سازی هم کردیم. یادتون هست آقای علیزاده هر مورد رو که ادعا میکردیم این مصداق انفالی بود، خب سندش کن بر اساس چه مدرک و روایت میگی جزء انفاله که برایش روایت میآوردیم، سند میآوردیم. و چون اونجا مفصل بحث کردیم اینجا دیگه تکرار نمیکنیم. بالاخره قول هفتم هم اینه که گفتن انفال شامل این موارد میشه و مقصودش اینه. بعد فعی رو هم یکی از مصادیق انفال شمردن که اینو ما قبول داریم، ما اینو خودمون قبول داریم که فعی خودش یکی از مصادیق انفاله، ولی خود یه فرقی داشت اگه یادتون باشه. حالا به مناسبت میخوام تکرار بکنم، فعی برای مواردی که اول تو دست مسلمان ها بوده بعد رفته در دست دشمن بعد برگشت خورده، دقت کردید؟ به خاطر رفت و برگشت بهش فعی گفتن. این فعی هم اصلا به معنای مرجوعیه، بعضی از فروشگاه میسن فعی این مقداره، بعد بهش میگه فعی هیچ میگه غیبت. غلط آقا، غلطه. فی که به معنای قیمت نیست، او سمنه که به معنای قیمته. فی یعنی مرجوع، مگر اینکه منظورشون این باشه، اگه مرجوع شد قیمتش اینه، اگه اینو اراده بکنن حرفی نیست. ولی من دیدم و بعضی از جا متاسفانه، حالا اگه اشتباه نکنم، مقصودشون از فی خود قیمته که فی به معنای قیمت نیست. فیق یعنی مرجوعی، هر چیزی که مرجوع بشه. حالا تو بحث ما هم همینه، او زمین هایی که مدتی در دست مسلمان ها بوده بعد یهودی ها میان میگیرن، به مناسبت دوباره بر میگرده به دست مسلمان ها، بیرن چی میگن؟ فیق میگن. فیق رو از این جد فیق گفتن، ولی در هر حال اون از جد طبقه بندی تحت عنوان انفال مندرج میشه. خب اینم قول هفتم که بیشتر از این دیگه اطاله ندیم. و اما قول هشتم که برای همون قضیه نسخ بود که هم در لابلای عراض قبلیم گفتم که ادعا کردن آیه اول به وسیله آیه 41 منسوخ شده، که ما این نسخ، این ادعا رو قبول نداریم، چون نسخ محتاج به دلیل مستقله. غیر از این که دلیل مستقل نداریم، آقا دقت بفرمایید، آقای خدا پرست، اگه دارم بنده نسخ رو رد میکنم دو تا دلیل دارم. یکی این که اولا برای اثبات نسخ دلیل مستقل میخوام که اینجا نداریم. دوم این که ما در جای خودش در مباحث فقهیمون الحمدلله الحمدلله ماشاءالله به لطف مازان ثابت کردیم اصلا انفال یه قانونی داره، خمس یه قانون دیگه داره. انفال یه مصرفی داره، خمس یه مصرف دیگه ای داره. ضوابطش، قواعدش، اینا همه از هم جداست. وقتی از هم دیگه جدا باشه نمیتونیم آیه 1 رو منسوخ آیه 41 بدونیم، بلکه اینا دو موضوع جداگانه هستن. شرط نسخ وحدت موضوعه، مثل همون بحث زنا نعوذ بالله که خدمتتون سازدم. در حد زنا اول گفت کسی مرد و زنی که زنا کرده اینا باید در خونه حبس بشه، تا که انقدر حبس بشه 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 که همونجا جان بده و به درک واسه بشه بمیره. حد اولی زنا این بوده، بعد نه تبدیل به شلام شد. ببین در یه موضوعه اونو قبول داریم، ما به عنوان نسخ بیان همین آیه رو مثال میزنیم، ولی اینجا اولا اصلا در یه موضوع نیست. چرا؟ چون قانون انفال، ضوابط انفال، متعلقات انفال با خمس خیلی فرق میکنه. یک دلیل که همین کافیه. دلیل دوم عرض کردیم که دلیل مستقلی برای نسخ ما نداریم. خب و ما مطلب بعدی در ادامه همین آیه کریمه برای کلمه ذات البین، خوب دقت بفرمایید، میفرماد که یسألونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول. تا اینجا رو بحث کردیم تموم شد. در ادامه میفرماد فاتقوا الله و اصلحو ذات بینکم. خوب دقت بفرمایید، این که می فرماید اصلحو ذات بینکم مقصود اصلاح بین افرادی است که مبتلای به خصومت و دشمنی شدن. من واقعا برای خودم سوال بود که این خصومت و دشمنی بین افراد رو چه ربطی دارن که به ذات البین ازش تعبیر میکنن، چه سنخیتی وجود داره، چه تناسبی وجود داره که به دشمنی بین افراد میگن ذات البین، که بعد میگن شما برو اصلاح ذات البین کن. دقت بفرمایید، میخوام این مطلب ان شاء الله به لطف امزم روشن بشه. ذات در اصل مؤنث ذا هست، ذات مؤنث ذا هست و میدونید که ذا جزء الفاظ دائم الاضافه، لفظی که تنها اصلا نمیتونه استعمال بشه، باید با یه مضاف الیه بیاد. تکرار میکنم، ذات مؤنث ذا و جزء الفاظ دائم الاضافه. وقت مقصود از این زا از جهت معنا اینه که به نفس هر چیز اطلاق میشه، زا به نفس هر چیز اطلاق میشه، حالا چه مذکر بگیم چه مؤنث بگیم، چه بگیم ذات چه بگیم زا، هر دو یکیه، فقط ذات مؤنثه زا مذکرشه. معنای این کلمه در مذکر و مؤنثش به چه معنا اراده شده؟ به معنای نفس هر چیزی. مثلا یعنی در هر چیز حقیقتی که تو اون چیز لحاظ شده به همون حقیقت ملحوظه میگن ذا یا ذات. مثلا ذات انسان، ذات انسان یعنی چی؟ یعنی همون حقیقتی که در انسانیت انسان ملاحظه شده، به اون حقیقت کنه درونیش میگن ذا یا ذات. پس ذات یا ذا عبارت است از حقیقت هر چیزی که در ذات اون چیز وجود داره. خب دقت بفرمایید، میخوام به اون مقصود اصلیمون نزدیک بشیم. در این اصلاح ذات البین، مقصود از ذات البین اون حالت بد و کدورتی است که میان دو نفر یا دو فرقه اتفاق افتاده. خوب دقت بفرمایید، چرا داریم حرفا رو میزنیم؟ چون آقا خصومت و دشمنی همیشه دو نفر، دو طرف میخواد. اگه دو طرف نباشه اصلا خصومت و دشمنی محقق نمیشه. اگه ضد به تنهایی باشه میتونه خصومت و دشمنی داشته باشه؟ با کی؟ با خودش. باید یه طرف مقابل باشه که با او طرف به دور باشه، معاذلا منافعش در تلاقی و تعارض اتفاق بیفته. موقع تعارض و تلاقی منافع اخلاق معاذلا کوچ بکنه، اخلاق دین کوچ بکنه، اینا به جون هم بیفتن، تبدیل به خصومت بشه. اونی که مهمه این که در تحقق خصومت دو طرف نیازه، با دو طرف و بعد مسائل بعدی خصومت شکل میگیره. و ذات البین از همینجا گرفته شده، یعنی او کدورت و دشمنی که بین این دو طرفه. حالا دو طرف چه دو نفر باشن، چه دو کشور باشن، چه دو روستا باشه، چه دو قبیله باشه، اونش دیگه مهم نیست، حج و محدودش مهم نیست، دو طرف واسط من داشته باشه. گرفتید اصلاح ذات البین از کجا گرفته شد؟ اصلاح ذات البین یعنی اصلاح حقیقت او دشمنی که بین این دو گروه وجود داره، او کدورتی که بین این دو گروه وجود داره. فلذا به این اعتبار که میگن اصلاح ذات البین، که بعد دیگه در مرور زمان اون بحث کدورت و دشمنی و خصومتش افتاده. خب اینم معنای اصلاح ذات البین و سلسله اثباتش که به این صورت بود. و اما اون چی که در اینجا مهمه اینه، دقت بفرمایید، در اینجا تعبیر یسالونک برا ما خیلی پیام داره. یسالونک اگر خوب دقت بکنید بوی نزاع رو میده. ای پیغمبر ما، ای حبیب ما، اومدن از تو سوال بپرسن. که میان پیش تو سوال بپرسن؟ اون موقعی که مشکلی پیش اومده، احسن، درگیری پیش اومده، موقعی که مشکل و درگیری پیش میاد میان خدمت شما. فلذا این فتقلایی هم که در اینجا گفته شده بر همین اساسه که شما در این مواضع خصومت و دشمنی خدا یادتون نره. عزیزان من، آقای من، آقای من، واقعا دست دل ما رو بگیر و لحظه ما رو رها نکن. گاهی اوقات آقا ما تو دعواهایی که با برادر و خواهر و همسر و فامیل داریم داریم اشتباه میکنیم که طرف دعوا رو برادر میبینیم، اشتباه میکنیم طرف دعوا رو همسر میبینیم. اصلا طرف دعوای ما همسرمون نیست، طرف دعوای ما برادرمون نیست، طرف دعوای ما هوانفس خودمون است. اعدا عدوک نفسک، ما با خودمون درگیر شدیم، جلوش دعوای با برادر و خواهر و همسر شده. فلذا هر جا که صحبت از قیل و قال باشه یه دعوای اتفاق افتاده، اون وقت میگه تو این دعواها مراقب باش، خدا یادت نره، خدا یادت نره. حالا اگه واقعا طرف با تقوا بوده، واقعا طرف دعواش همین زید، حالا زید هر کس هست، برادرش یا غریبه، اگه طرف دعوا غریبه هم هست و تو نفسم کنترل کردین، بازم مراقب باش که تو دعوای با ایزید زیاد روی نکنی، اسراف نکنی، از انصاف خارج نشی. صدا بارمیست، صدا بارمیست. خیلی مهمه که آدم مسلط به نفسش باشه، بتونی اینطور جای اینطور قضیه رو مدیریت. عزیزان من، اگه میبینید من از لطف خدا بین درس انقدر استعاذه میکنم، خیلی جدی دست به دامن مادرمون حضرت زهرا میشیم، دست به دامن امام زمان میشیم، از همینجا از حضرت تقاضا میکنیم گوشه لطف و دامنشون به ما پناه بدن، برای همین آقا، برای همینی که از الان پس انداز داشته باشیم برای اول حضرت. اون موقعی که غضب سراغ آدم بیاد، خشم سراغ آدم بیاد، دیگه تو معلوم نیست چند مرد حلاج باشی، دیگه اونجا نمیفهمی که استاد درس خارجی و آیت الله هستی، مجتهدی، کی هستی، چی کاره ای. اون موقع شیطان هم چی خر تو گرفته که نمیذارد نفس بکشی، مگر اینکه پس انداز داشته باشی، یه پشتوانی داشته شد. پس اندازه همین، اون موقعی که حالت خوش، اون موقعی که روزگارت برای اینکه گفتن زیاد توسل بکنید ایام رفاه خوشتون، برای همینه، یعنی که اون موقع ها، موقعی که قضا میاد، یه نور غیبی از این پس اندازه ها به دادت برسه. علی حال این فتق الله و اصلح ذات بینکم، نکتهش همین که تو این موارد تقوا و خدا از یادتون نره و در اصلاح ذات البین بکوشید، 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 بی تفاوت نباشید. اگه امروز بی تفاوت بودی، ممکنه که فردا همین بلا نوز بلا خدای بتون یقه خودت رو بگید. شلا به حق محمد و آل محمد این بد و بلاها از همه من دور باشه و همه من به حق امام زمان در گوشه دامن امام زمان یک ملجا و پناهی داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.